اینجا رادیو فردای اقتصاد.
سلام و درود خانم ها آقایان، خوش آمدید به 48مین اپیزود از رادیو فردای اقتصاد که ما مشغول ضبطش در 29مین روز از شهریور هستیم. باعث افتخار همراهی شما. سلام ویژه‌تر دارم به کسانی که به صورت زنده ما را از کانال تلگرام فردای اقتصاد شنونده هستند. رادیو فردای اقتصاد هر روز از ساعت 18 با شماست و شنبه تا سه شنبه به مدت 30 دقیقه، چهار شنبه ها 1 ساعت. به مرور آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز، آخرین خبرهای سیاسی که اقتصاد از اونها متاثره، اقتصاد کلان، خبرهای شرکتی و هر چیزی که نیاز دارید بدونید برای تصمیمات اقتصادی بهتر میپردازیم. ممنون که همراه ما هستید و رادیو فردا اقتصاد رو به دیگران معرفی میکنید. امروز هم من علی تسلیمی
و من فاطمه رجبی
با شما همراهیم به مدت 1 ساعت. سروش بهرامی تا لحظات دیگر از آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز برامون خواهد گفت. مجتبا نظری با گزارشی از اقتصاد کلان با ما همراه خواهد شد. شهرام شریف رو خواهیم داشت و میپردازیم به آخرین خبرهای حوزه تک و استارتاپ ها که فکر میکنم امروز میخواهیم راجع به این هک های زنجیره‌ای که داره اتفاق میفته صحبت کنیم. اکونومیست رو داریم با مانی بشرزاد و یک گفتگوی تلفنی با مهمان ویژمون در رابطه با 6 میلیارد دلاری که آزاد شده،
نزدیک به 6 میلیارد دلار.
بله، 5 میلیارد و 800 و 400 و همه رو دارم اشتباه میگم. 500
بگو 584 پول های بلوکه شده
حالا دیگه
آزاد شده.
اول گفتن 6
باش.
خب این پوله که آزاد شده و اینکه چه اثری میتونه روی اقتصادمون و شاخصهای اقتصادی داشته باشه گفتگو کنیم. با چه کسی فاطمه؟
آقای سعدوندیان که قبلا هم سعدوندی عذر میخوام که قبلا گفتگو هم داشتیم باهاشون.
بله.
و استقبال خیلی زیادی هم از گفتگو با ایشون شده. ایشون برای ما قراره که ابعاد مختلف تاثیرگذاری این پولهای آزاد شده رو توضیح بدن. یکی دو تا سوالم در رابطه با این واسطه گری مالی که قطر انجام داده.
بله، اگر میخواین بدونین این گفتگو هول و هوش چه زمانی از برنامه‌مون انجام میشه که ماها رو رد کنید و برید مستقیم اون رو بشنوید، حدوداً 30 دقیقه دیگه. و الان هم میخواییم بریم با سروش بهرامی به آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز بپردازیم. سلام سروش.
سلام، عصرتون بخیر. خب بورس تهران امروز تابستان 1402 رو عملا تموم کرد، اما نه با روی خوشی، و بازار امروز هم خیلی حال و روز خوبی نداشت. خیلی کم رمق و بیجون مثل روزهای گذشته. شاید دیگه خیلی واقعا حرف جدیدی نباشه در رابطه با بازار زد نسبت به روزهای قبلی که دربارش صحبت کردیم. ارزش معاملات امروز دوباره کاهشی بود، کمتر از 3500 میلیارد تومان، و از اونور دوباره خروج پول داشتیم، یه چیزی نزدیک 270-80 میلیارد تومان خروج پول، یا حالا میتونیم بگیم تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی اتفاق افتاد. اما حالا در مورد این موضوع کلا همیشه یه صحبتایی هست، اما هرچه هست نشون میده که بازار خیلی حال و روز خوبی نداشته امروزم. نه اینکه خیلی وضعیتش بد باشه، اما تقریبا یه روز خیلی کم جون رو دوباره سپری کرد. خبر خاصی هم در رابطه با بازار در حالا بدنه خود بازار سرمایه حقیقتا منتشر نشد. اما اگه بگذریم از بورس تهران و بازار سهام، بریم سراغ دلار و بازار طلا، شرایط فرق میکنه. امروز دلار یه کاهش نسبتا خیلی زیاد رو تجربه کرد و همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم در مرز 49000 تومان داره معامله میکنه. تقریبا میشه گفت حدودا 600 تومان 700 تومان نسبت به روز گذشته کاهش داشته.
میتونیم
و
بگیم ریزش سنگین، چون بعضی از رسانه های حالا نزدیک به دولت از این توصیف استفاده کردن. این توصیف چقدر دقیقه؟
ببین، ریزش سنگین، خب این هر کسی با پارامتر خودش میسنجه. اگه در یک روز بخوایم نگاه کنیم، آره میتونیم بگیم ریزش نسبتا سنگینی بوده برای دلار، اما خب 600 700 تومان در ابعاد 49,000 تومان 50,000 تومان شاید خیلی هم بزرگ نیست، که حدوداً 1.2% ما کاهش رو توی قیمت دلار به صورت روزانه داشتیم، اما در ابعاد روزانه آره ریزش نسبتاً ریزش بزرگی بوده، چون معمولاً توی بازار ارز همچین اتفاق نمیفته در یک روز انقدر نوسانات شدید باشه. خبرهای مهمی هم که شاید تاثیرگذار بود، من خیلی نگاه کردم خبرها رو که ببینم آیا اتفاق خیلی مهمی رخ داده یا نه. من اجازه رو الان میخوام بگیرم از خام رجبی اگه اجازه بدن. من خیلی اجمالی گذری میکنم بر مهمترین خبرهای
اجازه داد، ولی
بیشتر برمیگرده به بحث حالا صحبت ها و میشه گفت نشست هایی که در نیویورک اتفاق افتاده بین سران ایران و سران کشورهای اروپایی. آقای باقری گفتن که با مدیران سیاسی کشورهای فرانسه و آلمان و انگلیس صحبت کردن، از اونور آقای عبداللهیان با بورل صحبت کردن در نیویورک و در مورد مسائلی مثل بحث رفع تحریم ها گفتگو شده و این موضوع شاید یکی از اصلی ترین دلایلی بود که باعث شد کاهش قیمت رو توی بازار ارز داشته باشیم. قبلتر هم گفته شده بود شاید به صورت واسطه با حالا خود آمریکا هم یه مذاکراتی انجام بشه که بعدش تکذیب شد، ولی به هر حال صحبت هایی که اونجا داره انجام میشه چون در سطح خیلی بالای اتفاق میفته میتونه تاثیرگذار باشه و ابراز خوشبینی هم کردن نسبت به مذاکراتی که صورت گرفته اونجا، هم آقای باقری هم آقای عبداللهیان و خود آقای بورل هم مثل این که در صحبت‌هاشون داشتن که 3 تا پیام مهم رو به تهران منتقل کردیم و از این منظر فضای خبرها فضای مثبتی بوده و باعث شده که کاهش رو توی بازار ارز داشته باشه.
حالا که این خبر گفتی لابد می‌خوای خبر
نه دیگه هیچ خبری نمی‌خوام بگم. هیچ خبر دیگه رو نمی‌خوام بگم، من همینجا تکذیب می‌کنم.
پسر عاقلی.
قربون شما. اون خبر واسه شما.
ممنون سروش، آخر هفته خوبی داشته باشی. تموم نشده بگو. چرا بگو طلا نه بگو
نگه داشته
خب
و در مورد طلا اگه بخوایم بگیم کاهش قیمت طلا به اندازه دلار نبود. بله طلا 18.5% کاهش پیدا کرد. شاید دلیل اصلیش برمیگرده به بازارهای جهانی که امروز با وجود اینکه خیلی بازار سبزی نبود، بازار کامودیتی ها، ولی طلا نسبتا قیمت خوبی داشت و رشد خوبی رو تجربه کرد. یه چیز نزدیک به 6.7% افزایش داشت، اومد حوالی 1943 دلار به ازای هر اونس معامله شد. به هر حال میدونیم طلا از دلار و اونس جهانی تأثیر میپذیره و همین افزایش توی اونس جهانی باعث شده که کاهش قیمت طلا زیاد نباشه. طلا 18 عیار 2,327,000 تومان و سکه امامی هم 27,557,000 تومان در حال معامله است.
بسیار عالی،
ممنونم از تو سروش بهرانی.
خسته نباشین،
آخر هفته خوبی داشته باشین.
همچنین خدا نگهدار.
خداحافظ.
اینجا رادیو فردا اقتصاد، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
فردا اقتصاد رو امروز بشنوید.
خب خانم رجبی، گویا امروز قراره که خبرهای شما و ترندهای فضای مجازیتون یک گره جذابی با هم داشته باشه.
حالا جذاب یا غیر جذاب شما متاسفانه من نمیتونم قضاوت بکنم، امیدوارم که شنوندهامون احساس بکنن که جذابه، اما خبرها نسبتاً زیاده. یک خبر خیلی مهمی رو که سروش بهرایی بهش اشاره کرد و اون در واقع دیدار وزیر امور خارجه کشورمون و هیئت همراهش به جوزف بورل و در واقع حالا صحبت‌هایی که مطرح شده و خود ایشون هم در یک صفحه توییترشون گفتن که 3 تا پیام مهم به جمهوری اسلامی ایران دادن، که حالا من دیگه به دلیل اینکه سروش باز کرد دیگه بازش نمی‌کنم، به خبر مهم دیگه میپردازم و اون در واقع تصویب 3 ساله طرح افاف، در واقع لایحه حجاب و افاف که از سوی مجلس صورت گرفت، به مدت قرار شد که به شکل آزمایشی 3 سال اجرا به شرط، هنوز قطعی نیست. میدونیم که مرحله بعد نظارت شورای نگهبان، بسیاری از منتقدان این لایحه و اساساً برخوردهای از این دست در رابطه با ماجرای حجاب امید به این دارن که شورای نگهبان در واقع اون نقاط انتقادیشون رو بهش رسیدگی بکنه و برطرف بکنه. به مناسبت
همین از بدنه خود مجلس منتقدین منظورت دیگه؟
خیر نه خارج از مجلس، خیلی از
امید کسانی شورای نگهبان الان،
بله امید منتقدان از کارشناسا گرفته تا اکتیویست ها تا دغدغه مندها تا خیلی از چهره های حقوقی که فکر میکنن این لایحه نکات در واقع خلاف قانونی توش وجود داره، در واقع یه جورایی توجه نشده به بعضی از تعارض های قانونی و اینها، امید دارن که شورای نگهبان با ایراداتی این لایحه رو به مجلس برگردونه میدونه، اما خب از اون طرف مدافعان این لایحه زمزمه هایی رو از داخل مجلس مطرح کردن که در واقع چراغ سبز شورای نگهبان از پیش گرفته شده بوده و خیلی بعیده که شورای نگهبان سدی در برابر اجرای این لایحه ایجاد بکنه. حالا که قرار بر این هست که به شکل اگر که در واقع شورای نگهبان هم ایرادی وارد نکنه به مدت 3 سال بعد از ابلاغ آیین‌نامه‌اش لازم الاجرا خواهد بود، بخش‌هایی از این لایحه به محض اینکه خبر منتشر شد داره دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی. مهمترین در واقع اون چه که خیلی توجه رو جلب کرده بحث مالی ماجراست، جریمه 500 هزار تومانی برای مثلا
قرار شد بره تو جیب کی بالاخره
راننده ها. این هم توی حالا در واقع آیین‌نامه اجرایی لایحه خواهد اومد که
هنوز نمیدونیم.
نه لایحه یک بحثه، آیین‌نامه اجراییش بحث دیگه، این که چطور قرار هست که این لایحه اجرا بشه و بشه شکل و اینا مسئله دیگری است، ولی فعلا لایحه رو ما بخشایش رو داریم که بیشتر رو بحث جریمه های مالی خیلی توجه شده. البته حالا ماموریت‌های دیگه‌ای هم داده شده به هر کدوم از وزارت‌خونه ها، سازمان ها، ارگان ها ماموریت‌هایی داده شده، ولی اون چه که خیلی برای افکار عمومی مهمه و توش غور می‌کنن همین بحث جریمه است. یه جریمه 500 هزار
دیگه،
آره یه جریمه 500 هزار تومانی خیلی توش گل درشت دیده میشه. یه دونه هم جریمه بخشی از درآمد برای کسب و کارها که در واقع این دوتا خیلی توجه رو جلب کرده. حالا باید دید که چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد.
بله
موضوع خیلی مهم دیگه اینه که درگیری ها در قره‌باغ یا همون جمهوری آرتساخ.
آرتساخ
بله
سخته.
بله یه جورای تموم شده با تسلیم در واقع طرف ارمنستانی، یا در واقع
این جمهوری خود مختار بوده.
بله اما
تحت
حاکمیت ارمنستان بوده. حالا اینطور که گفته میشه نیروهای ارمنستان، در واقع نیروهای نظامی ارمنستان از این منطقه عقب نشینی کردن. خود مقامات آرتساخ گفتن که به تفاهم رسیدن با طرف آذربایجان، ولی حالا دیگه بی‌تاروف میشه گفت که استیلای آذربایجان بر منطقه قره‌باغ کوهستانی، لازمه که تاکید بکنیم
هنوز یه جاهایش مونده
کوهستانی، بله کاملا تثبیت شده تا اندازه این محسوب میشه. حالا تا ببینیم در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد.
الان اینو به من بگید، قره‌باغ دیگه کلش در اختیار آذربایجان قرار گرفت یا نه هنوز؟
نه این که ما بگیم الان کل اون منطقه محل مناقشه تعیین تکلیف شد
نه
غلطه. بله منطقه قره‌باغ کوهستانی فعلا که حالا مناطق در واقع شمالی تر و نزدیک تر به بخش آذربایجان بوده الان دیگه در اختیار یک جورای جمهوری آذربایجان محسوب میشه، اما به نظر نمیرسه که این مناقشه به طور کامل پایان پذیرفته باشه. تصاویری از مهاجرت و ازدحام ارامنه آرتساخ یا همون قره‌باغ کوهستانی در فرودگاه برای فرار از این منطقه خیلی
بعد از آتش بس،
بله خیلی تأثیر برانگیز، در حالی که خب گفته میشد که قرار که کسی کاری به کار کسی نداشته باشه، ولی از این طرف ما میبینیم که خیلی از اهالی در واقع ارمنی تبار منطقه دارن منطقه رو ترک میکنه. یه خبر جالب دیگه، خبری که مؤسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس منتشر کرده. حالا ما نمی‌دونیم چقدر درسته، شاید این بچه‌های اقتصاد کلان ما بهتر بتونن صحت سنجی بکنن. این خبر میگه که ایران 4 برابر ترکیه میلیونر داره، 3 برابر مصر میلیونر داره. در واقع میگه که جمعیت میلیونرهای ایران بر اساس دلار البته 246 هزار نفره و گفته که ایران 4 برابر ترکیه و 3 برابر مصر میلیونر داره، یعنی کسایی رو داره که ثروت میلیون دلاری دارن. وقتی که این خبر منتشر شد خیلی ها تو فضای مجازی واکنششون دادن، گفتن ماجرا به گرونی مسکن یعنی گرونی ملک در واقع در ایران برمیگرده و کسانی که ملاک محسوب میشن در ایران، حالا ملاک یعنی کسی که مثلا بیشتر از یه دونه ملک داره، میتونن میلیونر باشن دیگه کم کم.
و منظور گزارش همین میلیونرها بوده یا نه؟
به طور کلی منظور گزارش اینه که در ایران 246 هزار نفر بیشتر از 1 میلیون دلار ثروت دارن.
میشه چقدر؟ یه لحظه اجازه بدید.
چیش میشه چقدر؟
ریالش.
ریال میلیون دلار؟
بله.
شما میتونی صفراشو بخونی؟
آره.
الان ما اصلا عددم گذاشتیم.
بفرمایید. میشه 50 میلیارد
تومان.
50 میلیارد تومان اگر دلار رو 50000 تومان فرض بگیریم.
فکر نکنم.
چرا دیگه؟ 1 میلیون دلار میشه 50 میلیارد تومان.
فکر کنم داری کم میگی.
نه به خدا، اینها دیگه جلو خودتون میذارم ببینید.
اینو شما زب در 50,000 تومان کردی، بله. 1,000,000 دلار، بله. بی فکر کنم 500 میلیارد تومان بشه.
یک بار دیگه حالا شما خبرتون،
آره من خبرها رو ادامه میدم، شما یه بار دیگه حساب کتاب بکن، بله. چون اینجوری ممکنه مخاطبای ما الان 50 میلیارد اصلا رقمی نیست که.
نه دیگه 50 میلیارد باز هم شد 50 میلیارد. فکر کنم تا صبح بزنیم میشه با... درست میگم آقای نظری؟
فکر کنم شما اشتباه.
نه آقای نظری هم تایید میکنه. آره بابا 50 میلیارد برای شما پولی نیست به هر حال.
آخه 50 میلیارد الان مثلا پول دوتا آپارتمان تو تهران، دوتا آپارتمان مثلا خوبه.
خب آره دیگه همینه،
همینه که
بیورلی هیلز رو میگن مقایسه میکنن قیمتشو.
نفر در ایران میلیونر هستن به لحاظ دلاری که 3 برابر مصر و 4 برابر ترکیه است. حالا چند برابر بقیه کشورهاست هم که بماند.
به هر حال کشور تحریمی از قبلش و البته با اقتصاد تورمی بچه‌ها میتونن خیلی پول داشته.
بله. خبر دیگه این که مجوز جدید برای واردات تلفن همراه بالای 600 دلار منتشر شده. اینطور که این خبر میگه وارد کننده های تلفن همراه از این به بعد میتونن از ارز حاصل از صادرات دیگران هم برای واردات موبایلشون استفاده بکنن. بر اساس نامه وزارت سمت به تاریخ 11 شهریور محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار تعیین کرده. تا قبل از این شرکت ها فقط با ارز حاصل از صادرات خودشون میتونستن تلفن همراه وارد بکنن، اما الان میتونن از ارز بقیه هم استفاده بکنن و که این خودش نکته مهمیه. پیرو اتفاقی که دیروز افتاد در تبادل زندانی بین ایران و در واقع آمریکا، قطر میانجیگری رو اجرایی به عهده داشت. اوایل امروز رویترز به نقل از مقامات قطر گفتش که قطر خیلی خوشحاله از این که تونسته این نقش رو ایفا بکنه و خوشحاله که تونسته این زندانی ها رو به آغوش خانواده‌هاشون برگردونه.
چرا خوشحاله؟
اما خب به هر حال میانجیگری به این شکل همیشه یک حیثیت دیپلماتیک،
بله،
داره، مخصوصا برای قطر که می‌دونیم در یه جوری در حال یک ریبرند گسترده است. اما نکته‌ای که در حرف‌های مقامات قطری خیلی به نظر می اومد این بود که گفته بود که من نمیتونم بگم این اتفاقی که افتاده مقدمه یک توافق جدیه، اما میتونه که خبرهای خوبی در راه باشه. و خود این هم در واقع یه جورایی با تیتر خبر از توافق جدید از سوی مقامات قطر مخابره شد.
به هر حال بعد از سالها شکاف در روابط ایران و ایالات متحده یک دیلی شد دیگه و انجام شد، دو طرف به تعهداتشون هم عمل کرد.
یکی دو تا چیز با مزم بگم که حالا خیلی خبرون خوش نمیشه، مثلا فضای مجازی هم جدا نکردیم امروزی، که اینکه تماشای فوتبال تو سازمان ملل توسط وزیر امور خارجه ایران خیلی سوژه
با مزه کاربران
شبکه‌های اجتماعی شد.
تأسف داشت.
خب حالا اینکه بالاخره بازی مهمی احتمالاً بوده،
صحنه وزیر خارجه توی گوشی بازی پرسپولیس
باشن، ولی به هر حال چیز جالبی بود.
تو لابی هتل از این بامزه بازی ها در بیارن به نظرم خیلی سنگین تره تا صحنه علنیه.
ممنونم از کامنت شما، ولی به نظر من بامزه اومد.
خب
خبر دیگه این بامزه است واقعا، اینکه کیرا نایتلی بازیگر معروف هالیوود تصویر صورت خودشون رو در واقع کپی رایتش رو ثبت کردن، اونم از ترس هوش مصنوعی. دقیقاً گفته که هوش مصنوعی خیلی پدیده ترسناکه، ما با خیلی حواسمون رو جمع بکنیم و کپی رایت تصویر صورتشون رو ثبت کردن که هیچ کسی، هوش مصنوعی، جماعتی نتونه که از صورت ایشون سوء استفاده
کجا ثبت میکنن اینو؟
کپی رایتشو؟
آره.
نمیدونم، فقط یه وقت ثبت احوال شما نرو برای اینکه ثبت کنید، چون اگه بریم جا من
نه من کپی رایت صورت که نمیخوام اصلا هک شه، اصلا برش ده. نه
کپی رایت
صدا رو ماشاءالله. آره شما این کارو بکن.
من راستش اونقدر هنوز اعتماد به نفس ندارم.
نه این اعتماد به نفس نیست، خود باوری.
بله.
ما میتوانیم. بله. بفرمایید.
وسط خبرها به ماجرای ثبت احوال در واقع سایت ثبت احوالم یه اشاره کوچیک کردم که قراره
با
بریم با شهرام شهر.
باریکلا چه اتصالی، چه دوخت و دوزی. مجتبا نظری خیلی خوش اومدی، گویا یه گزارش داری برامون از اقتصاد کلان، امیدوارم که ارزش شنیدن داشته باشه. بفرمایید در خدمتتون.
سلام، خوشحالم که امروز همه شما هستم. امروز مهمترین خبر اقتصادی این بود که آمار رشد اقتصادی منتشر شد.
آقای خبازی میگن که میکروفون داره شما رو فرا میخونه، یه لحظه ای خطشون رو ببندید. آقای خبازی من این رو همسو کنم با دهان مبارک آقای نظری. همسو شد؟ آره بفرمایید آقای نظری.
آره امروز بانک مرکزی میشه گفت آمار حساب‌های ملی، آمار رسمیش در واقع اسم رسمیش هست، رو منتشر کرد که به ما میگه که خب تولید ناخالص داخلی ما به عنوان مهمترین شاخصی که اندازه اقتصاد ما رو در واقع میگیره اندازه میگیره توی بهار اعلام شد و خب این که چقدر اقتصادی داشتیم. آره دیگه، بهار گذشته، یعنی معمولا با 2-3 ماه بخیر فاصله محاسبه میکنن و میگن و اینا، که خب یه رشد 6.2% تولید ناخالص داخلی بهار امسال نسبت به بهار گذشته داره. حالا اینکه هر فصل رو نسبت به فصل مشابه میگیریم که به خاطر همون اثرات فصلیه دیگه، مثلا کشاورزی تو بهار همیشه خب خیلی بیشتر از زمستان ما فصل به فصل میسنجیم. و حالا شاید چیزی که سوال باشه برای ما این باشه که یه در واقع شهودی داشته باشیم این رشد از کجا میاد، کجاها رشد میکنن که مثلا 6.2 چون حالا 6% رشد بدی نیست تو این شرایط اقتصاد ما. خب این رشد 6.2% 1.5 واحدش که کاملا از بخش نفت اومده، یعنی نفت
فروش
بیشتر...
نفت افزایش داشت.
آره چون 16% در واقع درآمد نفتی ما در واقع، یا بهتر بگم ارزش افزوده تو بخش نفت و گاز بیشتر شده، این 1.5 واحدش که به خاطر
خب این که هیچ.
آره ولی خب یه سری از بخش‌های خدماتی هم رشد خوبی داشتن که بله. این حالا یه خورده امیدوار کننده هم هست، چون حالا بخش خدمات یه بخش اشتغالزایی هم هست و اینا ممکنه اثراتش هم بیشتر در واقع توی رفاه خانوارها معلوم بشه.
مثل چیه این خدمات؟
مثلا یکیش که رشد خوبی داشته بخش حمل و نقل و انبارداری بوده. خب این بخش 1% از این 6.2 برای این بخش، یا مثلا بخش اطلاعات و ارتباطات هم ظاهرا رشد خوبی داشته و 0.9 واحد در واقع از اون 6.2 مال این بخش. ولی خب مثلا از اونور کل بخش صنایع و معادن ما، حالا یعنی بجز نفت،
بله
0.8 واحد اثر داشته. یعنی یه سری از بخش‌های خدمات هستن که از کل این بخش صنعت و معدن ما یه جوری میشه گفت که اثر بیشتری یا سهم بیشتر از این رشد اقتصادی رو به خودشون اختصاص دادن. دیگه مثلا از بخش‌های خدماتی که اثر مثبتی داشتن، بخش بهداشت، بخش آموزش، بخش در واقع حالا فعالیت‌های املاک و مستغلات و اینها هستن. کشاورزی هم حالا این چند سال گذشته معمولا هی رشدهای منفی داشت سر حالا خشکسالی و حالا یه سری از اختلالایی که توی زنجیره در واقع توزیعش بود و اینها، ولی خب حالا یه رشد حدود 2% داشته و یه حالا سهم 0.2 واحد
نسبت به بهار مشابه در سال گذشته هم افزایشی بود،
2% رشد داشته. آره
آقای خبازی هم اگر منو ببینن ممنون میشم. خب
آره، یعنی میشه گفت که پس این کیک اقتصاد ما بیشتر از سمت اول نفت و گاز بزرگ میشه، ولی تو بهار در واقع تو بهار میشه گفت که بخش خدمات هم 3.5 واحد از این 6.2 واحد رو در واقع به خودش اختصاص داده و اثرگذار بوده.
میتونیم اسمش رو رونق بذاریم مشتبا؟
یکم سخت اینو گفتن. حالا یکی از دلایلش اینه که خیلی وقتا رونق رو نسبت به یک ترند کلی میسنجن. ما باید یعنی ببینیم که نسبت به ترند خودمون، خب نسبت به رشدهای چند سال گذشته برای رشد قابل توجهی هست، ولی خب رشد یه فصله، یعنی حالا شاید باید در واقع آمار بیشتری رو داشته
باشیم. یه سوال دارم، شما پیش بینی دارین، یعنی برداشتی دارین که این رشد میتونه به چه علتی بوده باشه، چه چیزی فرق کرده، چه چیز مثبتی بوده که این رشد رو حالا در این بخش ها رقم زده؟
آها سوال خوبی. اولا یه بخش واضحش که خب نفته، منتها نفت فقط خودش نیست که حالا دیدیم مثلا یه بخش بزرگی از اقتصاده و خب روی رشد اثر میذاره.
بله.
چون بدون بخش نفت هم باز 5% مثلا ما رشد داریم، اما نفت یه سری از بخش‌های اقتصاد ما هم رو راه میندازه، یعنی یه سری از صنایع هستن و خدمات هستن که وقتی نفت درآمدش بالا میره اونا هم در واقع درآمدشون بالاتر میره معمولا، یعنی ما با نفت یه همبستگی خوبی داشته رشد اقتصادیمون به طور تاریخ. پس یه بخشی کاملا به نفت مربوطه، ولی خب یه سری از بخش‌های خدمات هم میتونه به خاطر این باشه که ما تو در واقع 2-3 سال گذشته به خصوص توی کرونا یه افتی داشتن این بخشا، حالا که کم کم هی دارن بر میگردن و احیا میشن، خب یه رشدایی رو ثبت میکنن دیگه.
درست.
یه بخشی میتونه به مربوط بشه.
بسیار عالی. محبوبم مصطفا نظری ممنونم.
اتفاقا من این خبر رو امروز تو شبکه‌های اجتماعی دیدم، خیلی هم دیدم که رسانه‌های نزدیک به دولت خیلی با خوشحالی اعلامش کردن.
بله
خیلی خوب.
اصلا چند وقته که رسانه های دولتی روی خبرهای اقتصادی و نمودارها و عددهای اقتصادی اخیر خیلی دارن مانور میدن. امیدواریم همونطور که مدعی هستند،
بانک مرکزی هم روش خیلی
امیدوارم همونطور که مدعی هستند این روندها مثبت باشه. ما
آره، فقط تو پرانتز این چیزی که فاطمه گفت منو یاد این انداخت که در واقع اینجوری هم مطرح شده بود، حالا یه خورده حالت بزرگ نمایی موضوع، که مثلا رشد ما 3 برابر شده. آره. خب معیارم این بود که میگفتن بهار گذشته همین عدد یا همین رشد 1.9 در واقع درصد بوده، حالا شده 6 خورده. که خب این رشته چون خودش رشته نقطه به نقطه است اصطلاحاً، یعنی بهار به بهاره، ما معمولا اینو با فصل‌های قبلی اتفاقا مقایسه میکنیم. مثلا زمستان و پاییز هم حدود 5-6% ما رشد داشتیم و اینکه بهار گذشته کم بوده اتفاقا خودش یه دلیلیه که الان رشدمون زیاد باشه. یعنی قبلا کم رشد کرده بوده، خب الان در واقع رشد بیشتر، یه جوری اون عقب مونده.
در واقع اون بهار کم بوده، این خیلی حالا غیر عادی نیست این مثل.
نسبت آره با توجه به سه فصل گذشته خیلی عالی.
ممنونم از
متشکرم مشتاق نظری، باید خداحافظی میکنیم. آخر هفته خوبی داشته باشی. یه فاصله کوتاه بگیریم، بازگردیم با شهرام شریف و بشنویم از این هک های زنجیره‌ای.
آقا این آیتم های بامزه شهرام شریف رو در تک شاخ میبینین؟ نه واقعا
میسازیم.
من با مخاطبانمون هستم.
با مخاطب بودی؟ بله. چرا ما رو نگاه میکنیم؟
گیر الان مخاطب همون نگاه،
دوربین یوتیوب برای مخاطب.
واقعا نگاه میکنید، خیلی بامزه است. من خودم تازه ترین آیتم شهرام شریف رو با موضوع سیمکارت ویژه آقای کریس رونالدو و کلان بازیکنای انس دیشب دیدم و واقعا خیلی خندیدم، قلبم شاد شد. قبلتر درخواست ایلان ماسک رو برای راه انداخت، در واقع راه انداختن شبکه اجتماعیش تو ایران داشتیم، یه کمی وسط ها الهام گرفتن از تسلا رو داشتیم. واقعا با مزاست. من دست مریضات میگم به شهرام شریف، تیمش و آقای مهرداد عسکری. ما اینجا داریم، ما اصلا نمیرسیم این آقای عسکری، اینقدر با مزاست واقعا. اونم بدون اینکه دیده بشه واقعا چطور ممکنه. بشنبه.
سلام به شما، ممنونم از سلام. شما و مرسی از تعریفتون. برنامه طنز خیلی اتفاقی، خودتون میدونید که ما شروع کردیم به در واقع اجرای این، خود علی تسلیمی که اینجا هستش زحمت زیادی توی ایده پردازی، اجرا، تدوین، ویژوال کردن، استفاده از افکتای خوب توی این که کمک میکنه به دراماتیزه کردن یه در واقع آیتم 2-3 دقیقه‌ای میکرد. و مرسی از تو، خوشحالم که با شما همکاری میکنم برای این کار. خیلی ممنون. ما امروز همونطور که حالا اشاره کردی، این ماجرای هک های زنجیره‌ای واقعا ادامه داره و خیلی ماجرای تأسف‌باری از این بابت که به یه شکلی حساسیت جامعه نسبت به از دست رفتن اطلاعات داره خیلی کم میشه، به خاطر اینکه تعداد اینها داره خیلی زیاد میشه و عملا جامعه دیگه براش دیگه مهم نیست. خب آخرین موردش همین امروز دیروز اتفاق افتاد، بحث از کار افتادن سایت سازمان ثبت و احوال کشور و پیرو اون اعلام شد که در واقع گروه تلگرام، توی گروه هکری توی تلگرام اعلام کرد که این هک موفق شده که دسترسی غیر مجاز پیدا بکنه به اطلاعات 130 میلیون ایرانی.
عجب.
البته تعداد ایرانی هم فکر نمی‌کنم 130 میلیون باشه، ولی
چیزی هم دستی دادیم، یعنی مثلا احتمالاً 3 تا فاطمه رجبی یه سری اطلاعات.
آره این، و این خیلی حالا صحتش که همین چند ساعت پیش خب سازمان ثبت و احوال خیلی غیر مستقیم از طریق خبرگزاری تسنیم به صورت دو خطی،
چرا این خبرگزاری اسمش رو عوض نمی کنه؟ من اعتراض دارم.
آقا عکسای کارت ملی ما رو پخش نکنن. من واقعا فقط استرسم اینه. بعد از اینکه هک کرده بودن اسنپ و هپسی بود، چی بود گفتن؟
نگران چین الان شما؟
من نگران بودم اون موقع بابام بفهمه این مسیر کوتاه خونه تا سر کار رو با اسنپ میام. الان که نگرانم که عکس کارت ملیم پخش بشه. واقعا اون عکس باید سوزونده بشه. اون نباید
واقعا خیلی این نگرانی رو دارن.
نگرانی بزرگتر واقعا اینه که کسی بیاد و از مجموعه این داده هایی که الان لو رفته و روی اینترنت وجود داره و قابل خرید و فروش هم میشه با عددهای خیلی پایین، بیاد و این رو در واقع به هم یک جوری متصل بکنه و بخواد از بهش یه سرویسی ارائه بده. حالا این سرویس میتونه سرویس احراز هویت باشه که به شوخی دارم میگم، ولی میتونه خیلی اتفاقای بدتری بیفته اگر تجمیع انجام بشه. و نکته اصلی اینه که حالا مثلا ما در مورد هکای استارتاپ ها خب سر و کار داریم با پاسخگویی در واقع اون استارتاپ، ازش هم میخوایم. همه رسانه ها بهش حمله میکنن و میگن که چی شده، چرا هک شده، چجوری این کار شده و اینا، ولی در مورد سازمان های دولتی واقعا هیچ کدوم اینا نه پاسخگو نه حرفی میزنن. در نهایت هم انقدر فشار زیاد میشه یه خط از طریق غیر مستقیم مثلا
چی کار کنن الان، یعنی مطمئنم خودشون هم اینجوری فکر میکنن که خب چی کار کنیم.
مثلا در مورد مثلا سازمان ثبت احوال، خب این خیلی مهمه خاطر اطلاعات هویتی ایرانی هست. و من جالبه که امروز نگاه میکردم توی توییتر ایکس فعلی، توییتر سابق، نگاه میکردم دیدم که بعضی از مردم میگن خب چه اهمیتی داره حالا مثلا شماره ملیمون هم رو رفت، شماره مثلا حالا عکس فاطمه رجبی، باز مثلا موضوع مهمیه ولی مثلا عکس کارت ملیش، ولی ماجرا خب خیلی خطرناک میشه به خاطر اینکه ترکیب اینها الان خیلی هاش برای احراز هویت به کار میره توی سیستم های مختلف. خب ما احراز هویت آنلاین رو مثلا الان خیلی ها دارن این کار میکنن و کافیه که به این شکلی بتونن مثلا وصلش کنن به مثلا سیستم های موبایل، ارسال اسمس های وریفیکیشن و اینها. به این شکلی شما میبینید موج کلاهبرداری هایی که الان داره انجام میشه کم نیست و اینا میتونه بیشتر
منشأ این هک ها مشخص شده کجاست؟ ایرانه یا خارج از ایرانه؟
اینا خیلی واضح نیست به خاطر اینکه در واقع
و هیچ نهادی هم ادعایی نکرده بر این مبنا که ما منشأش رو پیدا
کردیم. ببین حمله تروریستی نیست که حتی طرف مثلا بیاد مسئولیت خودش قبول بکنه.
خیلی وقتا منشأ لو میره دیگه، درسته میگم؟
نه لزومن، یعنی واقعا بعض اگر حملات سایبری باشه خب کسی مثلا پشتش باشه و اینا و مشخص باشه که باز اونا هم نمیان به اعلام بکنن که ما حمله کردیم و اینا.
درسته.
ولی مشخصه به خاطر اینکه یه حجم بزرگ حمله است، هدف از کار انداختن یه سرویسه و مختل کردنشه. ولی توی این هکایی که ما الان داریم میبینیم هدف به نوعی لور دادن اطلاعات کاربرانه،
البته یه جور از کار انداختن هم بود و نمایش بعضی از تصاویر برای مدتی که در اختیار هکرها بود سایت ثبت احوال. بعضی
ثبت احوال بار اولش نیست که چنین، البته توی این سری دوم الان تصویری منتشر نشد، سایت کلن فقط دان شده بود و نشون داده نمیشد.
یک سری رسانه های در واقع خارج از ایران تصاویر رو منتشر کردن و گفتن که
من اینو نمیدونم، نمیتونم تایید کنم. آره
ولی خیلی میتونه امنیتی باشه موضوع امنیت هک ثبت احوال، یعنی واقعا خیلی چیزه.
برای تنز هفته آینده تکشاخ بریم
میتونیم. آره
واسه یه ذره فکر کن روش.
شهر من
سوال بپرس، سوال دارم در این مورد. حالا اصلا گذشته از این که اینها اطلاعات ما و بقیه ایرانی ها در جهان های موازیه، چون 120 نفر خیلی 130 میلیون نفر خیلی زیاده، غیر از اینکه حالا اطلاعات
130 میلیون ریکورد اطلاعات شخص باشه که حالا نمیدونم آدم های مختلف
میتونه آره متفاوت بکنه ماجرا رو. من میخوام ببینم که تا چه اندازه، حالا ما مسئولین و اینو اونو خیلی هدف انتقاد قرار میدیم، تا چه اندازه واقعا میتونن کاری بکنن. خیلی ها پای تحریما رو وسط میکشن و میگن که شبکه در ایران، در واقع امنیت شبکه در ایران تا وقتی که ما اتصالمون با در واقع تامین کننده های امنیت در جهان برقرار نباشه و بخشی از شبکه امنیت در جهان نباشیم، نمیتونیم مثلا تنهایی این کاری بکنیم. همون بهونه ای که خیلی ها در زمینه حالا سیستم های بانکی میارن، میگن مثلا این فیشینگ و اینا رو هر چقدر ما بکنیم رمز دوم، رمز پویا و فلان، تا وقتی که ما نتونیم در واقع مشکل تحریم ها رو تا اندازه برطرف بکنیم نمیتونیم امنیتش رو برقرار بکنیم. در این مورد تا چه اندازه این ادعا درست؟
این تحلیل تا یه اندازه درسته، ما در موردش هم قبلا صحبت کردیم که ما اکوسیستم امنیت تکنولوژیمون توی ایران ضعیفه و من فکر نمی کنم بسته تر از اکوسیستم ایران الان وجود داشته باشه. یعنی شما انبا اقسام سایت های ایرانی تقریبا اکسس ندارن از خارج از کشور به ایران، تمام بانک ها که اکسسشون قطع شده، حتی سایت های عادی هم در واقع اکسسشون رو بستن. سایت های دولتی که هیچ کدوم اصلا دیگه مثلا هیچ ثبت احوال به هیچ وجه بیش از مثلا 2-3 سال اصلا دیده نمیشه از خارج از کشور. بنابراین اغلب اینها از طریق داخل مسیرشون درست میشه، ولی اینکه پشتش چه کسی باشه که این رو در واقع داره در واقع هدایت میکنه، چون میخوام بگم که موضوع این نیستش که شما اکسستون از خارج قطع بکنید امنیتتون میره بالا، و این نشون میده این استراتژی اشتباهیه. همونطور که فاطمه گفت، ما باید رو امنیت اطلاعات کار کنیم، و وقتی شبکه وقتی شرکت های بزرگ امنیتی با ایران هیچ همکاری بله. ندارن، وقتی متخصصان
نمیتونن همکاری
ما...
داشته باشن، چون ما توی جنگ سایبری هستیم، اینطور که البته دشمنان دولت مدعیش هستند، اینطور هست که ما خبرهای رو میشنویم هر هفته از شرکت‌های آمریکایی یا اروپایی که مدعی حملات سایبری هکرهای ایرانی هستن.
ما خیلی وقتا ضعفامون رو هم میندازیم به حساب اینکه دشمنان در واقع دارن
از این جهت میگم که خب اگر این حملات صحت داشته باشه، در واقع یه جورایی میشه گفت داریم باد میکاریم، و متقابلش هم همینه، یعنی اگر دشمنان هم حملات اینجوری داشته باشن، خب تو این جنگه طبیعی هست که تو نمیتونی طلب امنیت کنی از اون کسی که داری بهش حمله میکنی، اگر بپذیریم که چنین چیزی وجود داره.
خب ما این اتفاق توی دنیا هم میفته، حملات مختلف علیه سازمان دولتی علیه بخش خصوصی اتفاق میفته،
بله.
و اتفاقا به نظر من ماجرای سیاسی بخش خیلی مهم این ماجرا نیست، یعنی ما امنیتمون وابسته به این نیستش که در واقع صرفا چون اطلاعاتمون شرکت‌های مثلا خارجی ما رو مثلا نمیتونن مثلا ببینن، یا با یه جایی مشکلی داریم با آمریکا مثلا مشکل داریم، اونا دارن حملات اینترنتی رو سر در واقع میدن، در واقع دولت ها خودشون هیچ وقت جلوی حملات اینترنتی قرار نمیدن تو دنیا. برای همین من خواهم میگم این ارتباطه نمیتونه لزوماً باعث این باشه که ما نتونیم با شرکت های خارجی کار بکنیم. تحریم ها حتما بزرگترین چالش هست، یعنی اگه تحریم نبود در واقع حتما شرکت های امنیتی خارجی ما میتونستیم مشاوره بگیریم برای در واقع سرویس های بزرگ ملیمون، مثلا همین ثبت احوال که تمام ایرانی ها باهاش سر و کار دارن، سرویس های مختلف توی ایران هم به ثبت احوال احتیاج دارن. مثلا شما میخواید توی مثلا یه صرافی رمزارز در واقع کار داشته باشی، با یه مثلا خرید اینترنتی رو انجام بدی، یا مثلا میخوای حتی یه سرویس عادی رو تاکسی اینترنتی رو فعال کنی، الان باید به ثبت احوال یه ریکوست داده بشه، و مشخصا این الان نشون میده که چقدر چنین سرویس های حیاتی هست، ولی متاسفانه امنیتشون خیلی متزلزل.
بسیار عالی. اگر فاطمه تو سوال دیگه نداری، من یک سوال میمونه برام، اونم اینه که فکر نمیکنی این کم حساسیتی یا عدم حساسیتی که در جامعه میبینیم نسبت به این لو رفتن اطلاعات و داده ها و هک ها، شاید بخشیش برای اینه که خب چطور میشه از جامعه توقع واکنش داشت وقتی اینترنتی که در اختیارشه یک اینترنت بسیار ضعیفه، یعنی یک حق مسلم و حیاتی اینطور داره ازش دریغ میشه و این براش عادی شده دیگه، بعد از اینکه این عادی بشه خب هک شدن توی این شبکه هم نمیتونه.
یعنی به نظر من همون حق وقتی حقوق اولیه اساسی نادیده گرفته میشه
و عادی میشه
عواقب در واقع اتفاقات نادرست بعدی هم خیلی به نظر حالا حساسیت برانگیز نمیاد، یعنی شاید به نظر حق دسترسی آزاد به اینترنت، حق داشتن اینترنت پرسرعت، حق داشتن سیم کارت بدون فیلتر، اینا چیزایی هستش که جامعه ما بهش نیاز داره و یه چیز عادی جامعه تو تمام دنیا هم هستش. بر. پس بنابراین وقتی جامعه میبینه که این با این در واقع نیازهای اساسیش برخورد در واقع فیلترینگ میشه، سلبی میشه، خب طبیعیه که نسبت به حالا اطلاعات و داده، و خصوص که حالا خیلی مردم جامعه خیلی آسیب بزرگی از جانب در واقع هک داده ها به یه شکلی هنوز ندیدن،
هنوز لمسش
نکردن، به طور موردی بوده که بله. در واقع
خب خیلی ها تماس میگیرن میگن شما خانم فلانی هستی، این شماره ملیت، این آدرست شما، یعنی یه سری اطلاعات میدن، کلاهبرداری میکنن.
اینا موردی بوده، ولی مثلا یک اتفاق بزرگ که یهو مثلا شما ببینید حجم بزرگی از داده ها لو رفته و این باعث یه آسیب شده که یه بحران بشه، به هر حال ما داره حساسیتمون کمتر میشه، و شاید هم اون اتفاقای بزرگ شما نگاه میکنید دیگه، مثلا وقتی که توی جامعه که مرتبا داره تصادف انجام میشه دیگه، یه تصادف مثلا با 20 تا کشته خیلی حساسیت ایجاد نمیکنه، ولی توی جامعه که یک نفر هم در واقع آسیب دیدنش حساسیت زاست و بریکینگ نیوز میشه، بعد طبیعیه که تو اون جامعه خیلی حساسیت بهش بزنه.
حالا یه مثال میخوام بزنم، در مثال مناقشه نیست واقعا، کسی تو زندان دیدی دعوا میشه؟ تو حیات همه وای میسن نگاه میکنن.
نه ندیدیم ما، شما دیدی؟
تو فیلم ها دیگه، فیلم های امریکایی، همین زندان های امریکا، زندان های آمریکا همیشه
باید الان شما گفتین من
ولی تو شهر وقتی دعوا اتفاق میفته خب همه واکنش دارن باید. میخوان جدا کنن. این اون کم شدن حساسیت
رو بخش مثال ها و صناعات ادبی ما باید بیشتر.
خیلی خوب،
ممنونم،
مرسی از شما.
ممنونم
شهرام شریف، باهات خداحافظی میکنیم. آخر هفته خوبی داشته باشی. یه فاصله کوتاه بگیریم ببینیم باید با چی بازگردیم. خب راستش رو بخواییم بگیم، قرار بود الان ارتباطمون با آقای سعدبندی برقرار بشه که گویا توی یکی از همین تونل های طویل شهر تهران هستن و آنتن ندارن. امیدواریم این ارتباط برقرار شه. تا برقرار شه ما اکونومیست رو میندازیم جلو با مانی بشرزاد که تا لحظات دیگه در استودیوه و با یک گزارش خیلی جذاب از اکونومیست همراه ما خواهد بود. مانی بیا، مانی بودو، در رو ببن بیا، بودو ببن، آبانی کن، داره میان، سری، رسید. خانم رجبی، گوشی رو بدین به من، گوشی رو بدین من، خواهش میکنم، گوشی، بدین دیگه، بذاریمش اینجا تو شارژ، شارژ هم ندارین،
یاد این معلم ها میفتم که میگه شما بیا جلو بشین، شما بیا جلو بشین، بسه با،
مانی خوش اومدید،
مرسی من،
مخ مانی هم بوده. البته مانی الان مثلا 3 ماه این موضوع رو مخش نیستا، چون تا همین شهریور میرم، تا همین خرداد میرم مدرسه.
مانی شما تو مدرسه همتون گوشی داشتین؟
همه داشتیم. آره
و سر کلاس کسی
میز آخر، میز آخر هیچی... معمولا
چون زمان ما نبود
لایو هم میذاشت ولی
بود. گوشی شما... بود کسی تو مدرسه گوشی دستش نبود.
زمان شما تو کل مثلا اعضای خانواده میدونه بابا توی 11-0 داشت.
بله.
حالا اون 11-0 رو یه موقع مامانتون میبرد میبرد، یه موقع باباتون میبرد. به شما مگه اصلا گوشی میدادن به
بچه‌ها؟ نه دیگه،
تمام.
هم
تمام.
ولی شما همه گوشی داشتین تو مدرسه و سر کلاس هم دستتون بود و
بعضی لایف میگرفتن، میست آخری
ها لایف و معلم هم معلم ها هم دیگه
نه نمیگرفتن، بعضی
ها میگه بعضی ها من نمیگرفتم، من که اصلا اون بچه خوبه بودم.
مانی بسه دیگه، تموم شد. خب مانی چه گزارش برامون داری از اکونومیست؟ بی صبرانه منتظر.
بوی بزن بزن به دماغم.
دقیقاً. اکونومیست گزارش جالب کار کرده، گفته چرا بریتانیایی ها نمیخوان کار کنن و بحثش اینه که دولت رفاه بریتانیا یک سیستم محرک ها و انگیزاننده هایی ساخته که خیلی ها واسه شون این انگیزه رو دارن که کار نکنن.
بگذاریم که ما چرا این انگیزه رو داریم همیشه که کار نکنیم، اما یه توضیح بده که اصلا این دولت رفاه بریتانیا چی هست. الان در بریتانیا نخست وزیری که سرکار مال حزب کارگر یا محافظه کار و اگر فکر میکنم راستی باشن این محافظه کارن، پس این دولت رفاه چیه که ازش حرف میزنی؟
الان نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناکی که بله راستگراست و حزب مارگارت تاچر، یعنی از اون حزبه.
بله.
اما دولت رفاه بریتانیا داره، نه به سفتی مثلا دوران پس از جنگ جهانی دوم که دیگه رسما بعضی میگفتن سوسیالیستیه، اما این دولت رفاهی وجود داره.
دولت های حال حاضر مثلا حوزه اسکاندیناوی، ولی
نه به اون سفتی، ولی مثلا از آمریکا خیلی دولت رفاهش بزرگتره.
بله.
و بحثی که داره اینه که یه چیز هست تو اقتصاد به نام انگیزاننده و بحث اول اقتصاد اینه که ما به انگیزه های شخصیمون جواب میدیم و بحثی که مقاله اکونومیست داره اینه میگه یک سیستمی ساخته این دولت رفاه الان که مردم بیشتر انگیزه دارن کار نکنن، یعنی مرخصی بگیرن و حقوق بیکاری بگیرن. یه چند چیز رو باید توضیح بدیم. یه شاخصی هست به نام اینکتیویتی. اینکتیویتی چیه؟ افرادی هستن که شرایط کار کردن دارن، خودشون نمیخوان کار کنن، یعنی این نیستش که شغل پیدا نکنن، این نیست که سنشون زیر 15 سال باشه، میتونن همه شرایط هست، خودشون نمیخوان کار کنن. این عدد داره افزایش پیدا میکنه. قبلا الان 2,600,000 نفر تو بریتانیا این اکتیون
نمیخوان
در حال حاضر
و این عدد نسبت به سال 2020 476,000 تا بیشتره، یعنی یه وضعیت خوبی نیست واقعا. و دولت هم اعلام کرده که این عدد برای ما، این تعداد افراد برای ما حدود 16 میلیارد دلار هزینه برداشتن. شاید ریشه این موضوع چیه؟ اولین دیدگاهی که مردم دارن اینه که کووید باعثش شد.
یه دیدگاه دیگه دارم میگن NHS National Health Service. این دو تا دیدگاه چیه؟ دیدگاه اول میگه کووید باعث این موضوع شده که خیلی از افراد نمیخوان کار کنن. اکونومی شاپ میده نه، دلیلش هم نظر من منطقیه، میگه چرا کشورهای دیگه اینطوری نشد. انگلیس نسبت به کشورهای دیگه ریکاوریش دیرتر شده، چرا اینطوری نشد. یه چیز دیگه هم از NHS، این بهداشت بریتانیا ملیه یک جورهایی، یعنی بهداشت خصوصی هم اجازه داره کار کنه، اما یه بهداشت ملی وجود داره که شما میتونید مجانی برید و خدمات رو داشته باشید،
شبیه سیستمی که ما در ایران داریم.
خیلی نه، خیلی بهتره، ولی باز یه مشکلاتی داره. مثلا ویتینگ لیست به شدت بلندی داره،
خیلی
خیلی بلند. این عدد تو سال 2020 4.6 میلیون بود تو ویتینگ لیست NHS بودن.
نه دیگه، ببین یه مقایسه کردی، خدای تو ایران ویتینگ لیست آنچنانی نداره.
خب خدمات هم خیلی بهتره، اینم باید دقت کنیم. الان 7.6 میلیونه. خیلی شاید بگن خب این افرادی که تو ویتینگ لیستن نمیتونن برن تو بازار کار دیگه چون مریضن و اینا. اکونومیست باز به نظر من جوابش منطقی، حالا میتونیم بحث کنیم، به نظر من منطقیه.
بله.
ببین اکثر این ویتینگ لیست آدمای پیرن، بالای 60 سالن، اینا که اصلا تو بازار کار ما حسابشون نمیکنیم تو این شاخصه، این اکتیویتی.
این شاخصه میگفت چرا به خاطر این خدمات اینا نمیخوان برن سر کار؟ اینو متوجه
اینو الان میخوام توضیح بدم. این سیستم دولت رفاه بریتانیا شرایط رو میذاره که اگه شما مریض شدید میتونید کار نکنید یک مدتی و حقوقی به شما میده. این سیستم ویلفر، سیستم رفاه. حالا این سیستم از سال 2010 به بعد حتی دولت‌های کارگر و دولت‌های راستگرا این دوتا با هم میخواستن که چیکار کنن، این دو یکم کمترش کنن. یعنی یه چیزی بود که دوتا حزب متفق القول میخواستن این دولت رو کوچیک‌تر کنن. یه اتفاقاتی افتاد، اتفاقاتی افتاد که چی بود؟ یه سری سختگیری‌های زیادی شکل گرفت که اعتراض کردن مردم، گفتن آقا چرا نمیذارید ما مرخصی بگیریم؟ دیگه زیادی داشتن کوچیک می‌کردن دولت رفاهو. چند سال برگشته و این بازگشتش یه جوری افراطی بوده. چه جوری افراطی بوده؟ حدود 80% درخواست‌های مرخصی رو قبول کرده و این درخواست‌ها رو که قبول کرده یک حالت جالبی داشته. اینجاست که اکونومیست گیر میده، میاد میگه قبلا 35% درخواست‌ها رو قبول میکرد، الان 80%. حالا گیر اکونومیست چیه؟ میاد میگه اگه شما بگید که من بیماری موقته، یعنی من الان مریضم یک هفته، دو روز، سه روز، میخوام برگردم سر کار، به شما مثلا ایکس پوند میداد. اگه بگید اقراق کنید، بگید بیماری من یک ماه زمان میبره، 2x پول میده به ازای همون تعداد روز. یعنی اگه برای 3 روز بود مثلا 3 پوند میداد، یه ماهه به ازای هر روز دیگه 1 پوند نمیده، هر روز مثلا 2 پوند میده. اینه که اکونومیست گیر داده، گفته این باعث میشه که مردم به انگیزه های شخصشون جواب بدن که هممون این کارو میکنیم و دلشون بخواد اقراق کنن در مورد مریضیشون. طبیعی. و این باعث آره طبیعیه.
بله، وقتی که احتمالا شما یک ماه نری سر کار از بازار کار بیشتر دور میشی، احتمال بازگشتت ممکنه که کمتر بشه.
بله.
ممکنه که باشت باد بخوره،
مزه میکنه. آره بالا. کباب و باربیکیو میچسب.
یه چیز جالبی، حالا این بحث اکونومیست نیست، آقای جیمز بیوکنن این نوبل دو سال 1986 رو برد، به این مشکل میگه مشکل سامری، سامری ها. مشکل سامری ها چی بود؟ یک عده‌ای بودن توی همون دوران که پادشاه ها بهشون پول زیادی میدادن که اینا نقاشی های خوبی بکشن. بعد از این مدت نقاشی اینا رو به افول رفت، نقاشیشون بدتر شد و این توصیفی که اقتصاددانا دارن اینه که اینا مطمئن شدن که همیشه این پولو میگیرن، برای همین گفتن دیگه نقاشیمون هم خوب نباشه نباشه دیگه، این پول همیشه داره میاد. برای همین یک ایده‌ای وجود داره بین اقتصاددانهای لیبرال که محدودیت بذاریم، یعنی ما این مد این تعداد میتونیم به شما مرخصی بدیم، یا مثلا اگه شما بیکارید مثلا 6 ماه حقوق بیکاری میدیم، 3 ماه حقوق بیکاری میدیم، چون اگه نامحدود باشه خب یه انگیزه
خب
ای وجود
اون وقت
داره.
گروه بزرگی از مردم که واقعا استحقاق برخورداری از این مزایا رو دارن نادیده گرفته نمیشن، یعنی این در واقع یه جورایی از اون طرف بوم نمیفته. خب کسی که بیشتر از 6 ماه نیاز داره چی؟ کسی که یک سال دو سال نیاز داره چی؟
واقعا نیاز داره چی؟
این بحث محدودیت هایی که حالا اقتصاددان هایی مثل همون جیمز بیوکنن مطرح میکنن برای افرادی که واقعا میتونن کار کنن تو این شاخصه هستن، این اکتیویتی ها میتونن کار کنن، دل بخواه دارن میگه ما نمیخوایم کار کنیم، بعد میره
حقوق بیکاری بگیره. دل بخواه میکنیم، هیچ انسانی در جهان فکر نمیکنم انسان نرمال که از هر نظر شرایطش نرمال باشه، منظورم روانی هست، روانی فیزیکی، دلش بخواد که مثلا بشینه تو خونه کار نکنه با یک حقوق حداقلی، چون میدونیم که پرداخت پرداختی نیست که زندگی استاندارد درست حسابی برای یه نفر باشه به اندازه کسی که میره سر کار. یه حقوق حداقلی بگیره و مثلا هیچ پیشرفتی تو زندگیش نکنه، به در واقع شکوفایی فردیش نپردازه. یعنی من میخوام از دو حیث ببینم مثلا به این موضوع پرداخته شده یا نه. یک این که عوامل مؤثر بر این که آدما به این سمت برن، آیا افسردن، آیا محیط کار اونقدر شکوفا کننده نیست، آیا مسیر ورود به کار اونقدر دلچسب نیست، آیا یعنی اینها آیا سنجیده میشه.
من یه مثال میزنم.
نکته بعدی که دارم اینه که وقتی ما بیایم این خط کشا رو بذاریم و بگیم خب ما اینو سقفش رو میکنیم 3 ماه، سقفش رو میکنیم 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، اون آدمی که واقعا از نظر حالا رو کاغذ به قول تو این اکتیو هست، اما واقعا فورس روشه که این اکتیوه، اینجوری نیست که مثلا افسردگی شدید داره یا به فرض واقعا مشکلاتی رو رنج بر بیماری داره، اون چی میشه تکلیفش؟ آیا اون قربانی این نگاه خطکشی نمیشه به ماجرا؟
من دوتا چیز بگم. اول سوال اول رو بگم، غالب افرادی که تو این برنامه های رفاهی هستن و بیکاری کس نیست که مثلا اینوستمنت بانکره، یعنی یه درآمد چند صد هزار پوندی داره. کسی که مثلا شغلش نیست مثلا تمیز کردنه یا شغلای با حداقل حقوقه، این منطقیه بنظر من حتی سلامت روان داشته باشه ترجیح بده که بشینه خونه مثلا 600 پوند بگیره به جای اینکه بره از صبح تا شب کار کنه مثلا 1000 پوند بگیره. این 400 تا واسش منظرش منطقی تره بشینه خونه. و سوال دوم اینه که دقیقاً بحث اینه که داره منابع هدر میره برای اونایی که واقعا نیاز دارن، یعنی اینه که منابع محدوده، منابع دولت محدوده. خب این ده مثلا 10 میلیارد رو به جای اینکه 10 میلیارد اختصاص پیدا کنه به همونایی که شما گفتید واقعا معلول فرد، واقعا افسردگی شدید داره، یکی مثل من میاد که مثلا حالش هم خوبه، فقط میبینه که چه فرصت خوبی، میتونم بشینم خونه و پول بگیرم. یعنی دقیقاً بس اینه که ما این مدل افراد مثل منو بذاریم کنار و این منابع واقعا برسه به اونی که نیاز داره، به اونی که واقعا باید بمونه خونه.
پدر بزرگی من همیشه میگفتش که میخوای یکی رو بدبخت کنی بهش پول مفت بده، اون عادت میکنه که کار نکنه، که پیشرفت نکنه.
ولی
که...
به نظر من ما دوباره باید انگشت اتهام رو به سمت حاکمیت بگیریم. حالا حاکمیت میخواد در انگلستان باشه یا در هر کشور دیگه، نه از این حیث که اگه تعداد آدمایی که میخوان پاشون رو دراز کنن و به یک حقوق حداقلی که کف زندگی رو براشون فراهم میکنه قانع باشن و وارد بازار کار نشن، چرا این آدم‌ها در حال زیاد شدنن؟ آیا سیاست گذاری های شما
به سمت
سیاست گذاری، حالا جدا از این که ما از اون سمت جلوشو بگیریم، از این سمت هم ببینیم واقعا اوضاع روحی روانی جامعه رو ببینیم. تو همین ایران خودمون اگه حالا ما که دولت رفاهمون اصلا حالا قابل مقایسه نیست، چیزی شبیه به کمدی واقعا در ایران، اما بخوایم نگاه بکنیم، خب میگن از هر 5 تا نسخه یکیش اعصاب و روانه. واقعا من در جیب میدم بشینم خونه واقعا کار نکنم.
اولین
یعنی میخوام متهم رادیو
اول قطعا دقیقاً
یه نمونه کره هم هست مثلا، من جالبه الان به ذهنم رسید، کره جنوبی یه عده‌ای هستن که آموزش خوبی دیدن، لیسانس دارن مثلا تو رشته هایی که خوبه و این افراد بیکارن، دقیقاً تو همین اینکتیوان. این تو مقاله اکونومیست نیست که هم قبلا خونده بودم، تو یه کتاب خیلی خوب هست، حالا ترجمه نشده، World Without Work، جهان بدون کار. این افراد چه اتفاقی واسه شون افتاده؟ سرتیفیکیشن های خوبی دارن اما کار نمی‌کنن. چرا؟ چون کاری که واسه شون تو بازار هست یه کاری که آدم با سواد دبستان میتونست انجام بده یا آدم با فقط سواد خوندن نوشتن میتونست انجام بده. اینا هم به نظر من میتونن یعنی میان تو این چیزای بیکاری. و این باز تو کره جنوبی یه سری برنامه‌های دولت گذاشته بود، باز انگشت اتهام روی دولته، که یه سری آموزش‌های با قیمت خیلی پایین برای لیسانس و اینا فراهم آورده بود و اینا رفتن تو این آموزش‌ها. اینا آموزش‌ها بود که دولت گذاشته بود، بازار واقعا تقاضا نبود برای اون رشته، دولت گذاشته بود و برای همین به این میگن میسمچ. یه میسمچ تو بازار اتفاق افتاد، شما تحصیل کردید، زمان گذاشتید، کار کردید تو یک موضوعی ولی کسی نمیخواد
برای شما صرف نمیکنه،
صرف نمیکنه دوباره یاد بگیرید. دقیقاً تو اون سن و شرایط دوباره بگیرید.
صحبت کار کردن شد، ما یه چند باری هم اینجا کتاب متاب معرفی کردیم، این در ستایش بتالات، البته بیشتر شبیه جزوه است،
شاهکاره برتراند راسل،
اثر درخشان برتراند راسل، که اصلا میگه چه دلیلی داره انقدر کار کنیم. حالا این ضد این صحبتی هست که گزارشی هست که داریم روش
به اون مقاله یه اقتصاددان معروف گیر داده بود، میدید کی؟ جان مینارد کینز. کینز دقیقاً به همون مقاله گیر داد و اصلا با یه زبون تندی گفت که اصلا راسل اقتصاد نمیفهمه و اینا رو، خود کینز هم نمیفهمید ولی خب آره خیلی رابطه خوبی نداشتن
اصلا. شما نگفتیم اینجا شما نشیده بگیرید، اما آره خیلی جزوه جالبی هست و در واقع فقط آقای راسل روش تاکید میکنه، خیلی ها میگن که اصلا این 8 ساعت کار 8 ساعت خواب 8 ساعت سایر زندگی اشتباهه. 8 برای کار زیاده. انسان برای کاری که بابتش فقط که معاشش رو تامین بکنه نباید 8 ساعت کار کنه، تهش باید 4 ساعت کار کنه که به گفته خود آقای راسل هم به بقیه کار برسه.
4 ساعت؟
آره. توی این جزوه گفته میشه که مثلا این ایده باعث میشه که بقیه هم کار کنن، یعنی تعداد کسایی که کار میکنن و از موهبت کار و مفید بودن و تولید و شکوفایی بهره مند میشن زیاد بشه. همین هم که آدما فرصت داشته باشن رو توسعه فردیشون، رو شکوفایی شخصیشون کار بکنن، رو استعدادها و
از این در بریم بیرون. من میرم دفتر آقای میرزا.
4 ساعت
امروز که میدونی
4 ساعت که
سه تا دوره همی داشتیم.
ببین 4 ساعت باشه، یه جوری هم باشه که چهارشنبه پنجشنبه جمعه هم که تعطیل باشه که اون لانگ ویکند رو داشته باشیم که بتونیم سفر بریم، چرخ اقتصاد خوب به چرخه، بقیه روزا هم که 4 ساعت کار کنیم.
یک نکته مهمی که این راسل داره اینه که خیلی از اقتصادانا یادشون میره اینه که تمرکز فقط رو تولیده، که تولید بیشتر تولید بشن. اما به نظر من دیدگاه راسل کمکی که میکنه به ما اینه که اگه استراحت کنیم شاید باز اون تولید بهره وری بیشتری داشته باشه. یعنی حتی میتونیم از دل این دیدگاه اینکه واقعا ساعت کاری
خیلی از کشورهای اروپایی دارن میگیرن و ساعت کاری رو کاهش میدن چون میدونن که بهره وری
کلیدش تاسک بیسد کار کردنه. یعنی شرکت ها باید تمرکز کنن روی اینکه تاسک بدن به کارمند تا به جای اینکه یه ساعت کاری حالا
کاری که ما تو فردای اقتصاد
دقیقاً
فقط تسک ها خیلی عملی زیاده.
شما 12 ساعت تسک ببین این تسک شماست، میخوای تو 2 ساعت انجام بده، میخوای تو هر چند ساعتی بگ انجام میدی میبینی که نان استاپ انجام میدی 18 ساعت زمان.
اصلا ما میریم تو مانیتور چش رو باز میکنیم میبینیم آه 9 ساعت شده.
این همه که ما داریم اینجا صحبت میکنیم همش برمیگرد به اینکه آقای سعدوندی جواب نمیدن.
آقای سعدوندی جواب بنده خدا میخواستن بدن. پیغامی که میاد اینه که در دسترس دیگه نیستن. تونل طولانی شد. تو تونل موندن، امیدواریم در بیان. حالا اشکال نداره. عذرخواهی میکنیم از شما و قول میدیم که این گفتگو رو در هفته آتی در اولین فرصت در رادیو فردا اقتصاد داشته باشیم در رابطه با موضوعی که بهش اشاره کردیم. مانی متشکرم ازت، جذاب بود، گفتگوی جذابی شد. کاش همیشه
خوش تیپ هم هست، کاش غیر از بیننده های یوتیوبمون
همه خوش تیپ
بقیه هم ببینن که دوستمون امروز بابت دور همیا چه تیپی زد.
بله ماشاءالله ماشاءالله
موفق باشی
ماشاءالله. من هی خبازی تو گوشم داره حرف میزنه، هی میگم ماشاءالله ماشاءالله. نکنه آقای خبازی فکر میکنم ما خلوچه‌ایم. دم شما گرم که همراه رادیو فردای اقتصاد هستید. لذت میبریم از همراهی شما، استفاده میکنیم از نظراتتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون. مطمئن باشید اگر آنن هم بهشون نپردازیم در طولانی مدت تمام این نظرات، انتقادات و پیشنهادات رو ما مورد بررسی و حتی اعمال قرار خواهیم داد. تا هفته آتی و با آرزوی آخر هفته خوش باهاتون خداحافظی میکنیم.
شب و روزتون خوش.
اگه برسه فردا.
اینجا رادیو فردای اقتصاد.
کل در و دست بگیریم متکی تهران و از جا بلند بایه.
اینجا رادیو فردای اقتصاد.
تیترهای روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید.
نبض ضربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد.
چهارشنبه ها ساعت 18:00.